سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در مسجد در شهر کویتی پاکستان را نکوهش کرده. در حمله دیروز حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله رهبر گروه طالبان هم به اساس گزارش ها کشته شد. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. سخنان تازه او به شما میگوییم. زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را بشنوید از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. شورای امنیت ملی افغانستان وقوع حمله را در پاکستان محکوم کرده که در آن از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده است. در دو حمله هوایی در هلمند چندین شورشی مسلح کشته شدند و شورشیان اوسی از انجام حمله طیاره های بی پیلوت بالای تاسیسات عربستان سعودی خبر دادند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاک رخ داد، از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. کبیر اقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مخالف هر نوع اعمال تروریستی در داخل و خارج از کشور است.
حمله را ما تقبیح میکنیم. یک دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سوم ای که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه، ای را ما تقبیح میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
گزارش ها می رسانند که حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله رهبر گروه طالبان نیز در میان کشته شده های انفجار دیروز در پاکستان است. در این انفجار از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر مقامات پاکستانی گزارش دادند، اما پلیس پاکستان هویت هیچ یک از قربانیان را تا هنوز تایید نکرده. گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی در هلمند، 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. قمندانی امنی هلمند با نشر اعلامیه امروز گفت در حمله هوایی که در منطقه گرماب در مربوطات ولسوالی سنگین انجام شد، یک موتر عامل طالبان مسلح دفع قرار گرفت که در آن 5 تن کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که در حمله هوایی دیگر که به حمایت نیروهای بین المللی در ولسوالی گرمسیر راه اندازی شد، 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود که گروه طالبان در چندین ولسوالی هلمند فعالیت گسترده دارند. دلاور حرب، مشاور پیشین مشران جرگه و از تاجران افغان که به تازگی از زندان رها شده، از حکومت می خواهد که علت گرفتاری او را بررسی کند. عرب که دونیم ما را به تام همکاری با مخالفین مسلح دولت در زندان سپری کرده است، یک روز پیش از عید قربان آزاد شد. او امروز در یک نشست خبری در جمع تاجران افغان در کابل گفت که اتهامات علیه او نادرستند و باید بررسی شوند. هیچ نوع شواهد علی من دریافت نشده است. من از سارنولی افغانستان میخوام تا دوسیه مرا بررسی کند. در این حال خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست خبری گفت تاجران افغان نباید به ناحق مورد تهدید قرار گیرند. وزارت داخلی افغانستان در انگام بازداشت دلاور عرب گفته بود که از نزد و اسناد جعلی، تذکره پاکستانی، اصلی غیر قانونی و هزاران روپی پاکستانی به دست آمده. اکنون هم از منطقه و جهان. شورشیان شیعه اوسی برخوردار از حمایت ایران از حمله طیاره‌های بی پیلوت علیه تاسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروها امروز با نشر اعلامیه گفتند که در این عملات از 10 طیاره بی پیلوت استفاده کردند و تاسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دادند. اما در اعلامیه گفته نشده که این عملات چه زمان صورت گرفتند. همچنان مقام های عربستان سعودی تا کنون وقوع این حمله را تایید نکردند. شورشیان حوثی که کنترل سنا، پایتخت و بیشتر نقاط پرجمعیت یمن را بر عهده دارند، در ماه‌های اخیر عملاتشان را علیه اهداف عربستان سعودی افزایش دادند. در واکنش، ائتلاف به رهبری ریاض هم مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داده است. جنگ داخلی یمن باعث کشته شدن هزارها غیر نظامی شده و همچنان میلیون‌ها تن را وادار به فرار از خانه‌هایشان کرده. و وزارت خارجه روسیه میگوید از جمع 5 تن که از یک کشتی باربری از سوی دزدان دریایی در کمرون گروگان گرفته شدند، 3 تنشان اتباعی روسیه‌اند. یک شرکت جرمنی به نام MC شفارت دیروز گفت یک کشتی این شرکت در 14 آگست هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفت. این شرکت که مرکزش در شهر آمبورگ است گفته تلاش ها برای رهایی گروگان ها جریان دارد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت دیپلمات‌های روسی تماس‌هایشان با مقام‌های کمرون را برقرار کرده و با شرکت MC شفارت مشترکند. درباره رهایی گروگان‌ها کار می‌کند. تا هنوز هویت 2 تن از گروگان‌های دیگر روشن نشده است.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه‌ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه‌ترین های ما. جشن استقلال در 6 زون افغانستان برگزار نمی شود.
عمره کلش کنسل شد. دلیلش تدابیر امنیتی. تنها در کابل در قصر دارالامان شام دوشنبه برنامه داریم.
بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه به شما میگوییم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ما با خبرنگار رادیو فردا هم گفتگو کرده ایم.
در این گزارش هم آقای رحمان انتقاد کرده از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند.
در نیمه دوم ساعت هم 2 برنامه هفتگی در انتظار شماست. یکی حقیقت چیست و دیگر هم هوای تازه.
کی میاد خانه دستر خوار خودلت میکنه بر سر من، من پتاکه میکنه، من میگم برو خیر است، یه ربط درس میگه افصلش کم شده.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. در شروع می پردازیم به این که شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در مسجد در شهر کویتی پاکستان را نکوهش کرده. در حمله دیروز حافظ احمدالله آخوندزاده، برادر ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان افغان هم کشته شد. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت مخالف هر نوع اعمال تروریستی در داخل و خارج از کشور است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
انفجار در یک مسجد در شهر کویتی پاکستان که در آن حافظ احمدالله، برادر ملا هبت الله، رهبر گروه طالبان با چند تن دیگر کشته شدند، واکنش شورای امنیت ملی افغانستان را به همراه شده است. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان مخالف فعالیت‌های تروریستی در داخل و خارج از کشور است.
این حمله را ما تقبیح میکنیم. یک دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. دومی که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم این که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه، این را ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
بنابرای گزارش رسانه های پاکستانی، مواد انفجاری در منبر مسجد جاسازی شده بود. در این رویداد در کنار برادر رهبر گروه طالبان که امام جماعت این مسجد بوده، 3 تن دیگر کشته و 22 نمازگزار هم زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا حبت الله رهبر فعلی طالبان در گذشته هم مدت امام این مسجد بوده است. وزارت دفاع افغانستان با تایید کشته شدن برادر ملا حبت الله رهبر گروه طالبان می گوید که بر بنیاد گزارش های آنان در این رویداد پسر ملا حبت الله نیز زخم برداشته است. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت همچنان گفت کشته شدن برادر رهبر طالبان بیانگر موجودیت لانه های تروریستان در خاک پاکستان است.
پاکستان فعلا هم از گروه تروریستی و رهبرایشان حمایت میکنه و اگر حمایت نمیکردن اینا آزادانه در او کشور و در او جغرافیا گشت و گذار نمیتونستن. این روشن میسازه که پاکستان فعلا سوی نیت داره و در گپای خود صادق نیست.
حالا که روند مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا شدت گرفته، آیا کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان این روند را متاثر خواهد ساخت؟ عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح در این باره گفت:
طبیعی است که تاثیر میگذاره، ولی تاثیری که منجر به بنبست گفتگوها شوه امیدواریم که به او سرعت نرسه.
در سال 2015 میلادی اعلام مرگ ملا محمد عمر سبب برهم خوردن مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در پاکستان شد. هنوز طالبان درباره کشته شدن حافظ احمد الله و تاثیر آن بر روند مذاکرات صلح اظهار نظر نکردند. اما وحید مجده یکی از تحلیلگران نزدیک به طالبان می گوید که این رویداد به هدف سبوتاش کردن روند صلح صورت گرفته، اما به گفته وی مذاکرات به مرحله رسیده که متأثر از هیچ عمل نخواهد شد.
گزارش شنیدید از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال قصر سفید گفته که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقام های ارشد این کشور برای بحث در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد و این که گفتگوها با طالبان ادامه می‌یابد. مقام ها دیروز از ملاقات ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات غور در مورد گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان جستجوی یک راه حل سیاسی برای جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده. ترامپ دنبال ملاقات دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ملاقات بسیار خوب در مورد افغانستان را تمام کرد. به نوشته ترامپ آنها و بسیاری در جناح مخالف جنگ در صورت ممکن چشم براه انجام یک معامله هستند، اما او افزوده که اگر امکان داشته باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. اما اکنون میپردازیم به این که بنابر مشکلات امنیتی جشن استقلال در 6 زون کشور برگزار نمیشود. این را مسئولان گفتند. این که جزئیات از چه قرار است؟ فرشته ندا در کابل به شما میگوید.
قندهار، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، هلمند از جمله ولایات هستند که بنابر تهدیدات امنیتی در آنها جشن 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان برگزار نمی شود. مسئولان کمیته برگزاری جشن 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان با اشاره به این مسئله می گویند جشن استقلال افغانستان تنها در کابل برگزار می شود. فریدون الهام، معاون دارنشای کمیته برگزاری این جشن، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما ده هفت زون جشن داشتیم به هر ولایت. به این نقاط ما جشن هایی داشتیم که دو روز سه روز میخواستیم به حساب یک کمپ ایجاد کنیم و در اونجا به حساب مردم بیاین و صنایع دستی کارهای داشته باشیم که بعد مردم نمایش های داشته باشیم، مثلا در سرکس اطفال. به این شکل عمرنا کلش کنسل شد. در دلش تدابیر امنیتی تنها در کابل در قصر دارلمان شام دوشنبه برنامه داریم.
آقای الهام با اشاره به مصارف جشن 100مین سالگرد استقلال افغانستان گفت تاکنون 130 میلیون افغانی برای وزارت‌های معارف، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، خارجه، ارگان‌های محل امنیت ملی و رادیو تلویزیون ملی به خاطر برگزاری این جشن پرداخته شده است. با گفته آقای الهام کمیته برگزاری این جشن نیز بیش از 100 میلیون افغانی دیگر را در بخش‌های مختلف به مصرف رسانیده است. حکومت افغانستان برای برگزاری 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور بیش از 384 میلیون افغانی اختصاص داده بود و فریدون الهام میگوید ممکن تمام این پول به مصرف نرسد. بر بنیاد معلومات کمیته برگزاری جشن 100مین سالگرد استقلال افغانستان قرار بود برای 100مین سالگرد استقلال افغانستان برج ایفل و برج خلیفه هم با رنگ افغانستان مزین گردند، اما به دلیل بلند بودن هزینه از آن صرف نظر شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت این جشن در سراسر کشور برای مردم اطمینان داده میگوید تمام نیروهای امنیتی با امکانات دست داشته ایشان به خاطر تامین امنیت تلاش میکنند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید
تمام نیروهای امنیتی هم از پلیس هم از نیروهای دفاعی بخش کشف استخبارات توظیف شده که به شکل که لازم است دهی بخش تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شود. برای فعلا نیروهای کافی هم در مرکز و هم در ولایات، خصوصا در او جای که در او جای مردم ما حضور پیدا میکنه و این روز تاریخی را اونا جشن میگیره، تدابیر جدی امنیتی دو بخش توظیف شده.
با اینکه وزارت داخله از تامین امنیت جشن استقلال افغانستان سخن میزند، اما یونس فکور یک تن از کارشناسان امور میگوید تا زمانی که هماهنگی لازم میان ارگانهای امنیتی به میان نیاید، این ارگانها در تامین امنیت جشن استقلال موفق نخواهند شد. شامانلا در سال 1298 هجری خورشیدی در آغاز حکومتش استقلال افغانستان از بریتانیا را اعلام کرد. این اعلامیه به 30 سال عدم استقلال خارجی افغانستان از زمان امضای معاهده گندمک در سال 1879 برابر با 1259 می باشد پایان داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، دو برنامه هفتگی در انتظار شماست. حقیقت چیست و دیگر هم هوای تازه. لطفاً ما را همراهی کنید. حال دور از مسائل سیاسی و نظامی از شبرغان، در مورد قصه زن به شما میگوییم که با تار تصویر میکشد. این که چگونه عالم رحمانیار از جوزجان به شما میگوید.
سعیده بیوزن 43 ساله یکی از زنان بی سرپرستی است که تا حالا ده ها نقش افغانستان و عکس های شخصیت های مهم سیاسی دنیا و بناهای تاریخی افغانستان و جهان را بر روی قالین بافته است. خانم سعیده که 3 دختر و 2 پسر دارد، شوهرش را که پلیس محلی بود 3 سال پیش در جنگ درزاب از دست داده و حالا در شهر شبرغان در یک اتاق کرایی با 5 فرزندش زندگی می کند. این خانم می گوید در این اواخر به کمک دفتر حمایه اطفال افغانستان یک کارگاه تصویرنگاری در قالین را ایجاد کرده و شیوه بافتن تصویر در قالین را از قبل آموخته است. خانم سعیده که به گفته خودش در جریان 2 هفته یک تخت قالینچه 1 متر را می بافد به مبلغ 1300 افغانی می فروشد.
5 دهلات دارم، اینم قالون می بافم، قالون هم یک بای پاک، اینم دنیا پنیا می بافم، هم بچه را به مکتب رو می کنم، برای از اون کتابچه قلم می گرم، اینم اینا را هم تو نگاه می کنم، هم را گزاران من دم هم دیگه ده تیر میکنم دیگه در نقشی افغانستان است این هم نقشی افغانستان هم قانونش میبافم اینم دیگه اگر هم اونها رو میپروشم هم اولادای ما کتابچه قلمش میشه هم اونها رو مقصد میشه دیگه با گزارن است دیگه
این تصویر نگار قالین میگوید که از طریق بافتن عکس در قالین توانسته است تا قالین دست بافتش را مشهور کند و زمینه توجه بیشتر مشتریان را نیز و خود جلب نماید حاجی لطف‌الله یکتن از قالین فروشان مارکت قالین شبرغان میگوید که در شرایط فعلی بازار قالین چندان خوب نیست اما خیلی از مشتریان قالینچه های تصویر نگاری را میپسندند این تاجر قالین افزود در گذشته قالین بافان خود نقش های قالین های خود را تهیه و طراحی میکردند اما در این روزها افرادی هستند که به صورت تخصص به این حرفه اشتغال دارند
نقش افغانستان و جای نماز و نیم متر یک متر سلف نوشته شده باشه و این نقش افغانستان دور کشیده باشه و بعضی بیرق های دولتی بعضی البوم چیزا نوشته شده باشه این هم چیز خوب است بازار خوب داره خوب است
طراحان نقش قالین در شبرغان میگویند که طراحی موضوعات صلح نقش افغانستان و چهره انسان از یک سو به شهرت جهانی شدن قالین افغانستان کمک میکند و از سوی دیگر بازار قالین را رونق بیشتر میبخشد در همین حال مقامات محلی جغزجان میگویند که به خاطر آوردن تغییرات در زندگی یک عده خانواده های فقیر و نانآور از طریق تجارت های کوچک حکومت محلی این ولایت از قبل تلاش نموده است فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان در این زمینه برادی وازادی گفت
با تعقیب همین استراتژی حکومت محلی جوزجان نیز نظر به استعداد و خواست که خانم های متشبس خانم هایی که میخواهند کار بکنن زمینی کارها را فراهم کرده و از اونا حمایت کرده
قالین بافی یکی از پیشه های دیرینه مردم جوزجان و منبع درآمد اکثر خانواده های فقیر میباشد که قالین شهر آقچه این ولایت نیز زمان شهرت جهانی داشت اما مسئولان ریاست اقتصاد جوزجان میگویند که تاکنون در سطح ولایت جوزجان و عواملی که سبب تقویت دسترسی خانواده ها به چنین منابعی میشود کمتر توجه صورت گرفته است
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفته در سال گذشته محدودیت‌ها بر آزادی بیان، آزادی فردی و محاکمه منصفانه افراد در آن کشور افزایش یافته. او همچنان به خاطر آمار بلند اعدام‌ها به شمول 7 کودک در ایران از حکومت این کشور انتقاد کرده. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و گفتگو کرده با مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا و نخست از او پرسیده که در این مورد بیشتر چه می‌داند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خودش از مواردی که او نقض حقوق بشر نامیده انتقاد کرده از جمله از وضعیت آزادی بیان و از وضعیت آزادی رسانه ها همچنین آقای جاوید رحمان از وضعیت اقلیت های دینی و قومی در ایران به شدت انتقاد کرده و مقام های ایران رو متهم به نقض حقوق اقلیت ها کرده از جمله اقلیت بهائیان که در ایران به عنوان اقلیت رسمی و مذهب رسمی شناخته نمیشه و آقای رحمان گفته که علاوه بر بازداشت این اقلیت با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در گزارشش به اونها اشاره کرده سرکوب فعالان مدنی در ایرانه که اخیراً ما شاهد هستیم تعداد زیادی از فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر همینطور فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند. آقای رحمان گفته این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خودشون زندانی شدند. همچنین در بخشی از این گزارش اشاره شده به شهروندان دو تابعیتی که مقام‌های ایران اونها رو بازداشت کردند. تعدادی از شهروندان دو تابعیتی مثل نازنین زاغری که ایرانی بریتانیایی هست از 3 سال پیش زندانیه و همینطور افراد دیگری که برخی فعالان حقوق بشر میگن این افراد رو جمهوری اسلامی گروگان میگیره. از دیگر موارد شرایط زندان ها هست که آقای جاوید رحمان ابراز نگرانی کرده، گفته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها دسترسی به امکانات بهداشتی، پزشکی و درمانی ندارن.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین به چندین موارد در این گزارش، همچنان در مورد تعداد بالای اعدام ها در سال 2018 اشاره شده، به خصوص اعدام کودکان ذکر شده ده. اگر شما در این مورد جزئیات بیشتر را
بله. ایران همچنان به گفته نهادهای بین المللی دومین کشور جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام ها، با اینکه در 1-2 سال اخیر قانون مربوط به جرایم مواد مخدر تغییراتی کرد در ایران، اما همچنان تعداد اعدام ها در ایران بسیار بالاست. آقای رحمان انتقاد کرده از تعداد اعدام ها در ایران و همونطور که در گزارش نخست جاوید رحمان اومده بود که درباره اعدام کودکان به طور مفصل به اون پرداخته بود، در این گزارش هم آقای رحمان انتقاد کرده از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن، که گفته اعدام این افراد کنوانسیون حقوق کودک رو نقض میکنه و ایران هم چون عضو این کنوانسیون هست باید به تعهدات بین المللیش پایبند باشه. ایران یکی از معدود کشورهایی که افرادی رو که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن اعدام میکنه.
بله. آیا همچون یک موارد حکومت ایران، مقامات ایران از خود واکنش نشان میدن؟
درباره این گزارش هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون ندادن، اما گزارش‌های قبلی جاوید رحمان رو گزارش‌های مغرضانه، یک طرفه و مبتنی بر اهداف سیاسی توصیف کردن. همینطور قطعنامه‌هایی که هر سال در سال‌های اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده، مقام‌های ایران اونها رو هم رد کردن و اعلام کردن که استفاده سیاسی میشه از مسائل حقوق بشر در ایران.
گفتگوی شنیدید با مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا. با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. مسافران در مسیر شاهراه بغلان بامیان میگویند نامساعد بودن وضعیت این سرک برشان دردسر آفریده. مسئولان چه میگویند؟ از بشیر احمد غزالی بشنوید.
این سرک که از پل دوشی ولایت بغلان آغاز و در مرز بامیان بغلان ختم میگردد، 150 کیلومتر طول دارد و 10 متر هم عرض آن میباشد. در 6 بخش تقسیم شده و بخش اول آن که کار بالایش جریان دارد کم و بیش 50% آماده بقیر شده است. در حال حاضر این سرک که یگانه راه مواصلاتی بامیان شمال می باشد خامه و خراب است و عابرین گلمند از خرابی آن. کالاهای تجارتی که قبلا از شمال کشور و برخی کشورهای آسیایی میانه از طریق همین سرک به بامیان می رفت، به دلایل چون امنی و خرابی راه 95% تغییر مسیر داده و با طی نمودن صدها کیلومتر فاصله اضافی از راه‌های دیگری وارد بامیان می‌شوند. صاحب داد غفوری ولسوالی دوشی ولایت بغلان می‌گوید این سرک که بدیل شهرهای سالنگ خواهد بود از هر جهت حائز اهمیت است و می‌تواند در رشد اقتصاد چندین ولایت تأثیر زیادی داشته باشد.
شهرهای شمال با جنوب وصل می‌سازد و یک کشورهای آسیای میانه را از نگاه تجارتی اقتصادی رولی اساسی دارد که می‌تواند که از شرق و غرب وصل بسازد. مثلا پروان که قربان وصل می‌شود، اوتر میدان وردک اوتر و میدان وردک از کوتل لاجیگر است که وصل می‌سازد به کابل. این مسئله سرک حلقوی تجارتی است.
افزون بر اینها معادن فعال از زغال سنگ در مسیر همین سرک قرار دارد که در حال حاضر به علت خرابی راه به بسیار مشکل آن را به بغلان و بامیان انتقال می دهند. مسافرینی که از این سرک رفت و آمد می کنند می گویند با مشکلات زیادی مواجه هستند و با قیر شدن سرک به بهترین آرزویی که دارند می رسند.
میخی زیاد اهمیت داره که سرک جور شده و مردم راحت می شیم زندگی را می فهمیم. سر به تکلیفیم همه روز موتورهای ما خراب به رنگ به زحمت است. مریض عاجل در شفاخانه رسانده نمیکنه.
بسیار فایده است دیگه. ما 600 700 را میکردیم ده خاک و ده گرمی و ده چی سرگاه جرش بسیار فایده خوب است.
قبلا گردشگران خارجی که از طریق بندر حیرتان و شیرخان بندر وارد افغانستان می شدند از همین مسیر به بامیان می رفتند، ولی بعد از قتل دو خبرنگار آلمانی که 13 سال قبل حین سفر به بامیان در ولسوالی تالاب و برفک کشته شدند، این راه برای همه گردشگران داخلی و خارجی ناامن و پرخطر شد. سرک دوشی بامیان از دره شکاری یا همان ولسوالی تالاب برفک که ده ها هزار فامیل در آن زندگی می کنند می گذرد. ولسوالی که بخش های از آن در اختیار طالبان قرار دارد و اما مردم آن می گویند طالبان تعهد داده اند که کار بقیه ریزی سرک ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال 5:30 به وقت کابل است. فرشته نگاه در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها. من زود برمیگردم.
شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاق رخ داد، از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی در هلمند، 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. این عملات در مربوطات ولسوالی سنگین و در ولسوالی گرمسیر را اندازی شدند. دلاور عرب، مشاور پیشین مشران جرگه و از تاجران افغان که به تازگی از زندان رها شده، از حکومت می خواهد که علت گرفتاری او را بررسی کند. او که 2.5 ماه را به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت در زندان سپری کرده است، یک روز پیش از عید قربان آزاد شد. شورشیان شیعه اوسی برخوردار از حمایت ایران از حمله طیاره بی پیلوت علیه تاسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادم می گویند که با استفاده از 10 تیاره بی پیلوت تاسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دادند. و وزارت خارجه روسیه می گوید از جمع 5 تن که از یک کشتی باربری از سوی دزدان دریایی در کامرون گروگان گرفته شدند، 3 تنشان اتباع روسیه اند.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشه. اما پیش از آن
قرار است به مناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان یک بازی 20 اوره کرکت راه اندازی شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی در کابل انجام می شود.
دیدو وقتی به افغانستان کو می لوغاری اولی دی دوام داشتن که د لوګلاند دی ابروسا د خپلواکۍ پویاس بلابل دغه پروګرام را په پام کې.
آقای هوتک میگوید علاقمندان می توانند این بازی کرکت را تماشا کنند. مسابقات گزینش تکواندو بازان افغان برای اشتراک در مسابقات المپیک سال 2020 که قرار است در توکیو راه اندازی شود آغاز می شود. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 10 ماه سنباله سال جاری در کابل راه اندازی خواهد شد.
باید بین از این هستی جوی می شه. بهترین بازیکن ها باز می توانند که با مسابقات کشتی المپیک 2020 توکیو اعزام شود.
آقای ترکی می گوید که این مسابقات در 4 وزن و در 2 کتگوری انجام می شود. و تیم بارسلونا نخستین بازیش را در فصل جدید مسابقات لالیگا باخت. این تیم که در برابر تیم اتلتیک بلباو به میدان رفت، 1-0 شکست را پذیرفت. اما تیم بارسلونا با نشر خبرنامه گفته است که به علت جراحت برداشتن سوارس، یکی از بازیکنان این تیم، در این بازی شکست خورده است.
حق
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم و در برنامه حقیقت چیست این هفته با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج ارشاد و اوقاف صحبت داریم در مورد این که مراسم حج چگونه انجام شد، چه مشکلات بود و به خاطر مشکلات چی رسیدگی های شده و همچنان در رابطه به خطبه های روز جمعه و ای که چی تعداد علما از وزارت حج و اوقاف ماش میگیره. بسیار تشکر آقای منیب، سپاس از شما. در نخست میخوایم بپرسم که امسال چی تعداد حجاج به مراسم حج از افغانستان اشتراک کردن؟
امسال حدود 30,000 حجاج افغانستان وارد سعودی عربستان به خاطر ادای فریضه حج شده بودن.
اما یکی از شکایت هایی است که غذای نامناسب، محل نادرست بوده باش، کیفیت پایین خدمات صحیح، مشکل ترانسپورت و کمبود معلمین و بسک شما میگین در مجموع این مشکل وجود داشته. ایره میپذیرین اگر بوده در چی حد؟
قسمه که حج از نیتش معلوم میشه که حج یک فریضه سنگینی هست و متفاوت به دیگر عبادات تمام مسلمانان مکلف شده اند. بسیار دنیتش فرق است. فرق چی است که دنیتش گفته میشه خدای بر ما آسان کو و قبول کو. عبادت بدنی ثقیل و هم ثقالت معنوی خدا داره، حج مشکلات خود را داره.
ببخشید، یکی مشکلات طبیعی است که از نظر شرعی هم به اشاره شده، اما یکی است که مشکلاتی که به علت سهل انگاری و یا عدم توجه به او رسیدگی نشده فرق داره.
امسال لیلی الحمد حج خوب، اگر ما به این فکر بکنیم که حج از خود هیچ نوع مشکلی نداشته باشه، فکر میکنم این ممکن نیسته، چون حج ما حج یک پکیج است، چند پکیج نیسته. حج ما نسبت به سال گذشته هر سال نسبت به سال گذشته بهتر شده میره، نه ای که بدتر شده.
امسال بهبود و خوبیش چی بوده؟
بله، امسال هم حج از خود بهبودیای خود را و خوبیای خود را داشتن. پروسه انتقال نسبت به سالهای گذشته در 25 روز تطبیق شده که هیچ سال حجاج ما در 25 روز انتقال داده نشده و امسال نسبت به تعداد ناظمین هم 30 نفر و تعداد مفتی هم 82 نفر اضافه بوده و تعداد بعثه ما هم نسبت به سالهای گذشته 3.5 نفر بودن. پس امسال تمام اعضای بعثه ما، اعضای بعثه صحی ما و ناظمین ما نسبت به سالهای گذشته ورکشاپ های خود را دیدن تا اینا تجارب خود را از همین جا حاصل کرده و خود را فهمانده به وارد خدمات شود و امسال نسبت به سالهای گذشته حدود 14,000 حاجی ما در مینا از چپرکت های دو منزله استفاده کرده که در سالهای گذشته نمی بودی خدمات.
اما منیب صاحب، در این حال عکس های در سایت های اجتماعی به نشر رسید که نشان می ده حجاج افغان در زیر خیمه های فراشوتی و بسیار بیکیفیت قرار داشتن.
حج از خود ای پروسه از خود دشمنای خودم داره، مخالفین خود را هم داره. یک تعداد دوستا با تاسف که تندرای ما هستن و این پروسه را مخالفتش میکنه. ما قبول میکنم که یک تعداد افغان ها زیر پراشوت در مینا و عرفات شده باشه، اما او افغان های ما نیست که از طریق ما به حج رفته باشه. اینا افغان های هستن که در سعودی عربستان زندگی دارن و به طور غیر قانونی میرن فریضه حج خود را ادا میکنن، برای از اونا هیچ نوع خدمات در اونجا نمی باشه و زیر اونمو خیمه زندگی خود میکنن.
مسئله تغذیه بحث چگونه است؟ به چگونه بوده می روند؟
تغذیه افغانستان که از طرف افغانستان، از طرف حکومت افغانستان قرار داد شده، برای 3 وقت برای یک حاجی، ای به اندازه اقتصاد یک افغان ما که دارای اقتصاد بسیار کمزور هست قرار داد شده. کسایی که مطابق به اقتصادشان غذا مناسب نیست اونا طبعا ناراض هستن و کسایی که مناسب به اقتصادشان غذا برابر هستن اونا بسیار زیاد راضی هستن. 3 وقت نان را ما با یک حاجی خود حدود 4.5 الی $5 عرضه میکنیم و ما کسی که سطح زندگیشان از این خدمات کرده بالاتر باشه شک نیست که اونا ناراض می باشه و این ناراضی های ما بسیار کم هستن.
منیب صاحب، مصارف حج امسال یک شکایتی بود که نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، چرا؟
بله، حدود 1.5 دلار نسبت به سال گذشته قیمتشان بالا بود و ای از خود دلایل خود داره. امسال تیکت حاجی 88 دلار بالا رفته بود و خدمات ثابته حجات که از طرف سعودی عرضه میشه قیمتای از اونا بالا رفته بود و دسبند ریل 77 دلار ای بالا برده بود. مجموعاً 239 دلار قیمتای حاجی ما نسبت به سال گذشته بالا رفته بود. اگر ما ای را سر حاجی می انداختیم پس 2850 دلار قیمت حاجی می شد. اما ما کوشش کردیم در دیگه ساحات مصارفات خود را کم کردیم و این تفاوت را به 1.5 دلار آوردیم.
و واقعات فوت و جان باختن حجاج و زخمی شدن هم داشتیم، اگر داشتیم چی تعداد است؟
امسال نسبت به لیلای الهم نسبت به سالهای گذشته حاجی صاحبایی که مرگ و میر داشتن از حادثات طبیعی یا هم نسبت به سالهای گذشته بسیار کم بودن. 14 نفر حاجی ما مرگ طبیعی داشتن و یک حاجی ما از طریق حادثه ترافیکی وفات کردن. در 15 نفر میشه، در 15 نفر 3 خواهر ما بودن. همه سالها وقتایی که غذا را از طرف ارشاد وزارت ارشاد جوخاف تهیه نمیشد ما حدود 35 الی 40 نفر حوادث ترافیکی مرگ و میر خود داشتیم. اما الحمدلله وقتی که غذا را رسانده با 5 دلار برای هر کس برای اتاق خود میرسه از این حوادث به یک حادثه تبدیل شد و مرگای طبیعی ما الحمدلله امسال بسیار زیاد کم بود.
آقای منیب، چی تعداد مساجد رسمی داریم در افغانستان و چی تعداد مولا امام ها از وزارت شما ماش میگیرن؟
از نگاه یک احصایه اتکالی مساجد افغانستان حدود 120,000 مساجد هست که در جمع از اینا مساجد و حسینی ها که در جمع از اینا سابق 35,000 مساجد ما رسمی بودن. با آمدن حکومت وحدت ملی 1,000 بس برای ما اضافه شدن که 4,500 و امسال هم در وسط سال 1,000 بس دیگری برای وزارت ارشاد جوخاف اضافه شده که با امرای از اینا 5,500 بس تای ما تا حدود 5,500 میرسه. پس 5,500 امام و خطیب ما ماش میگیره.
بلندترین ماش چقدر است؟ پایینترین ماش چی مقدار است؟
فکر میکنم از 12,000 پایین نداریم، اما بلندترین شا تا 15,000 و 17,000 میرسه.
موعظه ها و موضوع بحث را در هر نماز جمعه شما توضیح میکنین، این چگونه توضیح میکنین و با میتمام به حدود 5,500 مسجد رسانده میتونین؟
بله، بار اول است که وزارت ارشاد جوخاف توانسته که یک کتاب خطبه ها را تالیف کرده با هر دو زبان پشتو و فارسی. مدیریت توزیع خطبه های ما هر هفته خطبه جمعه را تنظیم میکنه و به مرکز و ولایات مساجدی که به ما رسمیت داره زیر اثر ما حسن برای جنا رسانده میشه و از طریق ملای ماما خطبه های ما خوانده میشه.
منیب صاحب، یکی از شکایت های مردم در برخی ولایات حتی در شهر کابلی است که برخی از امامای مساجد در نماز جمعه بحث های را ضد حکومت و در کنار از او جدیتر از او ضد نظام بحث میکنند. چرا به این مشکل رسیدگی نمیشه؟ اگر شده در چی حد است؟
اول خو ما این موضوع را به این حد که شما مطرح کردین ما رد میکنم، بلکه ما به صراحت میگم که از سالها علمای ما و خطبای ما قربانی زندگی خود و به قربانی خون خود از نظام دفاع کرده رهی است و شما میبینین که 19 امام ما در جلال آباد شهید شدن و در کابل شهید مولوی صاحب ریحان شهید شدن، مولوی صاحب عبدالظاهر شهید شدن، دو رئیس صاحبای خندار ما شهید شده، رئیس علمای شورای علمای خندار شهید شده، رئیس شورای علمای پروان شهید شده. علمای ما از نظام حمایت میکنه، اما نسبت به حکومت من حیث تبع افغانستان هر افغان حق انتقاد خود را داره و از جمله علما هم حق انتقاد خود
دارد. انتقاد یکی است که در حکومت فساد وجود دارد، در حکومت کارکرد درست صورت نمیگیره، اما یکی ای است که علیه نظام واقع شدن که نظام درست نیست و یا هم گفته شوه که اسلامی نیست و یا هم علیه قانون اساسی بحث شوه، فکر نمیکنید فرق داره؟
نه خیر، علیه نظام فتواهای خود را بدن ما ای را رد میکنیم، بلکه همیشه علمای ما به هزارها به مراتب جمع شدن به حمایه نظام فتوای خود را دادن.
نظارت دقیق از موعظه ها در نماز جمعه وجود داره؟
بله، نظارت ها موجود است و حتی از یک تعداد مساجد خو خطبه هایشان ثبت میشن و از طریق مطبوعات هم نشر میشن که مردم هم نظارت دارن و وزارت اجاخاف هم نظارت دارن.
تا حال کدام عالمی که بر ضد نظام بحث کرده باشه بازداشت شده از طرف حکومت؟
همی واقعیت پانتون کابل را شما شنیدین، غیر از او تا به حال نشنیدیم که کدام عالم ما به خاطر از این بازداشت شده باشه که علیه کدام عالم و ملایمه رسمی ما و خطر عزیز بازداشت شده باشه که علیه نظام گپ زده باشه.
و در اخیر اجندای بحث علما به تمام مساجد جامع در افغانستان رسانیده میشه؟
بله رسانیده میشه، در مرکزم رسانیده میشه، با ولایت هم از طریق ایمیل برای صاحبای ولایت رسانیده میشه و از اونا از طریق مسئولین خود توزیع میکنن و در مرکز هم مدیرای تمام نواحی است، روزای سه شنبه جمع میشه، پیش از جمعه تا روز چهارشنبه برای هر خطیب و ملای امام رسمی ما رسنده میشه.
بسیار تشکر منیب صاحب.
شما هم سلامت باشین.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه و شنونده های رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در خانواده بدخلقی و بدخویی میکنند. این بدخلقی ها چی عواقب را در پی دارد؟ راه حل این مشکل چیست؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش آماده کرده است و بعد از آن در رابطه به همین موضوع مصاحبه داریم با مریم زرمتی، روانشناس و حقوقدان. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش اول برنامه.
برای هر انسان پیش می آید که در زمانهای مختلف از زندگی عصبانی شود و بعضاً نتواند خشم خود را کنترل کند، که این عصبانیت ها در دوران جوانی و نوجوانی بیشتر می باشد. زیرا دانشمندان به این باورند که علت بدخلقی و خشم جوانان تغییرات هورمونی می باشد و یا هم این که رشد مغز انسان در نوجوانی کنتر از رشد بدن اوست، که بعضاً این خلق و خوی بد عادت می شود و ترک عادت دشوار می گردد. مجیب یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی به این باور است که محیط خانواده و طرز برخورد و رفتار والدین بالای جوانان و رفتار آنها در فامیل تأثیر دارد. او می گوید
معمولا به خواستهایی که دارن نمی رسن یا توجه نمی شه، یا روند تربیت خانواده هم قسم بوده که همیشه زد و خورد بوده، خشونت بوده، از این خاطر جوانان هم پرخاشگر شدن و خودشان در کارهایی که می کنن یا در تلاشهایی که می کنن موفق نمیشن، از این خاطر بدخویی میکنن، بدخلقی میکنن و در خانواده مشکلات بار میارن. یا جوانای دیگه که خورتر از جوان میباشه یا برادر و کوچکش یا خواهر کوچکش، اونا زیر ضربات مشت لگت از این آدم بدخلق یا از این جوان بدخلق قرار میگیره، او هم از نگاه روانی خراب میشه و برای خودشان هم مشکلات روانی بار میآید. یک آدم مقدعی و سراسر با مشکلات بار میآید.
بیبی شمسیه یک مادر است. او میگوید پسرش در خانه بسیار بدخویی و بدخلقی میکند، خواهر کوچکتر از خودش را لت و کوب میکند و بالای من نیز قهر میشود. او گفت
مشتکای ما که خورد بوده، ما وقت زدن میکردم، کم دستشم میده میکردم، سرشم میده میکردم، بیخی افسله خودی من میرفتم، مکم ده یک تناو بسته میکردم، بچی مالی افسله شکم کمی کم است، کی میاد خانه دستر خوار خورد لت میکنه، بر سر من پتکه میکنم من میگم برو خیر است یه ربط درس میگو افصله کم شده باشه کرچی میکنه باز ما برش افصله میکنم خانه که ما جنجال غم جور میکنه پس که میایم اگه ما درس خانده نمیتونم افصلم رفته دماغم رفته ما ایجار میگم میمانم میرم گروختر سن که رفتم میر در خانه که میایم بدخویی میکنه پدر خود میگوی جواب میخوای کر کسلت کنه.
بعضی جوانان فکر میکنند که با بدخویی و بدخلقی میتوانند خانواده را به این وادار بسازند تا حرفایشان را قبول کرده و به هر خواستشان جواب مثبت بدهند. مرضیه یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. از خودش میشنویم.
جوانانی که در خانه روی نامناسب میکنند دلیلش است که دوی تو یک فامیل کلان شده که یعنی امرش روی درست نشده یا در خانه روی درست باید که دیگه هیچ نبوده یا در خانواده جنگ و جدال زیاد بوده و امی سبب شده که اینا کلان شدن و امور رفتار به خود گرفته. بعض جوانان فکر میکنن که با روی زشت میتونن گپ خود بالای دیگران بقبولانن. به می خاطر روی زشت میکنن. اخو اینا با این کار خود صمیمیت خانواده را از بین میبرن.
جواد یک تن از جوانان است که خودش در خانه بدخلقی میکند و دلیل آن را برای ما چنین بیان کرد.
بعضا در خانواده مشکل داره. شخصا مشکل خودم همی است که به خاطر عصبی میشم زیادتر وقتا که من میخوام موروثی کنم اما د فامیل اجازه نمیده میگه بان کول برادر کلان توریسی کنه باز تو گرچه برادر کلان بیکار است اما ما پیسه همه چیزا جمع کردیم مگم نمیمونن کاریسی کنم به خاطر میگه بان که نوبت از او است ایمی بعض سنت های ناپسند باعث میشه که جوان ها دست به هر کار بزنن دنان خوردن در غذا مثلا دیگه لوازم خانه یگان چیزای دیگه ما بانه میگیرم قالمقال میکنم عصبی میشم به می خاطر
بیکاری همچنان یکی از دلایل دیگر است تا یک جوان بدخوی و بدخلق باشد. مجیب در مورد یکی از دوستانش برای ما گفت که چرا در فامیل بدخویی میکند.
ما یک نفر میشناسم که او یک آدم بسیار بدخوی و بدخلق از در خانه و وقتی که همراه ما گپ میزنه در بیرون میبینیمش میگه چون من بیکار هستم مسئولیت هم ندارم و کارم نمیکنم یعنی پیسه پیدا کنه نمیتونم و مصارف روزگار نمیتونم و پیدا کنم کل خرج و مصارف یا سر بیادرم و پدرم است. از او خاطر وقتی که میگه خانه میرم باز در اوجه من بدخویی میکنم هر چیز مشکنانم سر صدا میکنم به خاطر که اونا مرا چیزی نگوین چون من من بیکار هستم کار نمیکنم. از این خاطر پیش از اینکه وا سرما گپ بزنن مقال مقال میکنم که اونا سرما گپ زدن نتانن و چیز نگوین مرا.
رومان احمدی یکی از محصلین پوهنتون کابل میگوید پدر و مادر باید متوجه برخورد خود در مقابل اطفالشان باشند. او همچنان میگوید صحبت کردن با پسر یا دختر و پرسیدن دلیل بدخویی او نیز میتواند کمک کند تا از بدخلقی جوان جلوگیری شود.
به نظر من راه حل این مشکل احترام قائل شدن متقابل میان فرزند و فامیل و فامیل با فرزند و همچنان جلوگیری از فرق قائل شدن میان فرزند دختر و پسر می باشد. خانواده ها باید متوجه رفتار خود باشند و اگر می بینند که فرزندشان رفتار خوب ندارد و بدخویی می کند باید ازش پرسان کنند تا اصل و ریشه مطلب و مشکلش را پیدا کرده و راه حل با او بسنجد.
اینکه چرا شماره از جوانان در فامیل با والدین و خواهر و برادر بدخلقی میکنند و رای حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با مریم زرمتی روانشناس و حقوقدان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب میشه برای ما بگوین که بعض جوان ها بین خانواده و فامیل بدخویی میکنن به اصطلاح عام بدخلقی میکنن به نظرتون چرا؟
در ابتدا مسئله خلق و بدخویی و یا خوشخویی مربوط به نظم خانواده و تربیت خانوادگی است. خانواده یکی از لحاظ روحی آرام است به این معنی که مادر و پدر آرام هستن یکی به دیگه احترام میگذارن و فضای خانواده آرام است به طفل احترام گذاشته میشه و در این زمان نظریات از اونا گرفته میشه این خانواده طفلش با روحی احترام بزرگ میشه و امی استیج های مختلف زندگی رک سپری میکنه چون تغییر هورمون ها واقع میشه و تغییر هورمون در بدن انسان سبب ازی میشه که خلق تغییر کنه. در این زمان یک موضوع دیگه است که انرژی روانی به شکل دائمی ذخیره میشه و وقتی که به شکل دائمی ذخیره میشه به خاطر بیرون رفت یا اخراج از یا خارج ساختن این انرژی بعض حرکات از خود نشان میتن تا خود سکون بسازه. در بعض اوقات این بدخلقی ها نشان دهنده یک حادثه بسیار تراجید روحی است که جوان یا طفل از او میگذره، ولی این طفل و جوان در خانواده او رو موضوع رو شریک ساخته نمیتونه. به طور مثال طفل که بالای از او تجاوز جنسی صورت میگیره و یا در بیرون دزدی میکنه و یا همراه یک صدمه روحی شدید روبرو میشه که از خود دفاع کرده نمیتونه، در یک وقت خاص این اطفال از خود این نشانه ها رو نشان میده و هدفشان است که ما اینجا هستم، ما رو ببینین و با ما توجه کنین.
به نظرتان عواقب ازی برای یک جوان و برای خانوادهش چی بوده میتونه؟
عواقب این مسائل اگر مادر و پدر در وقت متوجه نشه، این مسائل به شکل عادتی برای یک طفل جوان میمانه. وقتی که به شکل عادتی ماند، طبیعی یک فرد خشن، بدخوی، بدخلق در خانواده و در بیرون و در اجتماع میشه و بعد در جامعه امرای رویه های خشن روبرو میشه و جای خوبی در اجتماع پیدا نمیکنه، بر خود دوست پیدا کرده نمیتونه، رفیق نمیداشته باشه، ساحه زندگی اجتماعی سرش تنگ میشه، در خانواده های نزدیک مردم متوجه رویه که فرد انزوا طلب میشه، این مسائل میشه و بالاخره یک کسی میشه که دیگرا همیشه سرش انتقاد کنن.
یک مورد دیگه همی است که تغییرات هورمونی سبب از بدخلقی ها میشه و بعد وقتی که به شکل عادت ماند و مادر و پدر متوجه رویه های طفل نشد، بازی طفل به می شکل میمانه و کوشش میکنه در هر جای و مکان خواسته معقول و غیر معقول خود بالای دیگران بقبولانه و همیشه یک حس آمر بودن و حاکم بودن پیشش موجود میباشه و این حس سبب ازی میشه که شکست های زیاد را روبرو شوه، چون همیشه حاکم بودن سبب ازی نمیشه که بر ما کامیابی بیاره. در بعض جاها ما باید رویه های بسیار آرام و نرم داشته باشیم.
در کل میشه بر ما بگوین که رای حل ازی چی است؟ آیا توسط صحبت کردن با خانواده این مشکل جوان حل میشه یا راه های دیگه هم دارم؟
رای حل متفاوت است. روابط خانواده را آدم باید مطالعه کنه. اگر روابط بسیار دوستانه است، با صحبت کردن حل میشه که دو طرف قضیه مادر و پدر و در این زمان بچه یا دختر یا دیگه خواهر و برادر یکی دیگه خود درک کنن و مشکل حل شه. اگر روابط خانواده با اوج رسیده که اونا یکی دیگه خود گوش گرفته نمیتونن و یا از یک دیگه خود شاکی هستن، بنان ضرورت است که براز اونا یک فضای راحت کلینیکی روانی برشان مساعد شوه و در اونجا صحبت کنن و عقده ها خالی شوه و دوباره فضای خوب خانوادگی ایجاد شوه. بنان از لحاظ اجتماعی به افراد که همچو عادت ها را دارن و یا هم زود قهر میکنن، زود به انزوا میرن، زود خشن میشن، لتوکوب میکنن، سبب آزار اذیت خواهر و برادر میشن، این مسائل باید والدین متوجه زی باشه. خلق متغیر طفل باید پیش خود متوجه باشن و بشینن امرش صحبت کنن، چون طفل یا اینمی نوجوان حتمی با رویه و یا رفتار روبرو شده که رفتارش تغییر کرده و اگر خودشان نمیتونن با او بشینن، یک دوست نزدیک و یا یکی از اقارب نزدیک که این طفل بالای از او اعتماد میکنه اونا را معذف بسازن که ازش بپرسه که چی واقع شده. و اگر موضوع بسیار پیش رفته میشه، باز مجبور استیم از دکتر کمک بگیریم و از دوا کمک بگیریم.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. دل آواره من، دل بیچاره من، شمره از خود بیگانه شدی. دلکم ای دلکم ای دلکم، مرغ که تیره جفا خورده دکم. دورو میبینم چی خواسته،
پهلویت نمیشینم چی حاصل درخت حسن تو گلزار پرده از آن گلها نمیشینم چی حاصل دلکم ای دلکم ای دلکم مرغ که پیره جفا خورده لگم دل آواره من دل بیچاره من شهره از خود و بیگانه شدی دلکم ای دلکم ای دلکم مرحک تیره جفا خوردنکم دلبندی تو باشه سیاه چشمت و دلبندی تو باشه با پای جان زپیوندی تو باشه سفر کردم با گلشن های دنیا سفر کردم با گلشن های دنیا ندیدم کس که ماننده تو باشه دلکم ای دلکم ای دلکم